کنیم.
بله، تشکر از شما استانک زیسه، مانده نباشین. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. مردان مسلح بر مسافران در شاهراه غور هرات تیراندازی کردند. مقام های محلی میگویند رویداد تلفات در پی داشته. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل بیرون از افغانستان میشنوید که مقام های روسیه گفتند قرار است یک تیم بین المللی کارشناسان امور اسلحه کیمیایی امروز به شهرک دوما در قطعه شرقی سوریه برسد. در این مورد و چیزهای مرتبط به آن بیشتر به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما اول آخرین خبرها را از سید سمی عباس بشنوید.
نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات آغاز شده تحت نام نصرت در این کشور بسیار پیروزی به دست آمده است. اداره دفاع از رسانه‌های آزاد در افغانستان نه حکومت را متهم ساخته است که مانع نشر راپورهای تحقیقاتی می‌شود. در نتیجه فیر هوایی و استفاده گاز اشکاور توسط پلیس علیه مظاهره کنندگان در شهر کراچی پاکستان یک تن کشته شده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات آغاز شده تحت نام نصرت در این کشور بسیار پیروزی به دست آمده است. سخنگوی سرپرست این وزارت جنرال محمد رادمنش برای رادیو آزادی گفت در این عملیات بهاری که در مناطق مختلف کشور ادامه دارد بیش از 300 جنگجوی مسلح داعش و طالبان از جمله 10 قماندانان این گروه ها کشته شدند. رادمنش افزود روزانه بین 15 تا 20 عملیات انجام می شود و یک تعدادی از ولایت ها مانند فاریاب، زاوزیان، غزنی، زابل، فرا، کندهار و پکتیا تا هنوز هم تحت تهدید دشمن قرار دارند. مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان میگویند برای بیشتر ساختن معلومات مردم عام در رابطه با انتخابات با یک سلسله رسانه‌ها در ساحه همکاری موافقه نمودند. یک عضو این کمیسیون سید فیض‌الله هاشمی امروز به رادیو آزادی گفت این کمیسیون با 12 تلویزیون مشهور و 62 رادیو در داخل کشور قراردادها را امضا کرده تا در مورد انتخابات به مردم معلومات بدهند. کمیسیون انتخابات اصرار می‌دارد اقدام برای بیشتر ساختن معلومات مردم را بعد از آن آغاز کرد که پروسه ثبت نام برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها 3 روز قبل آغاز شد ولی تعداد کم مردم تا حال ثبت نام کردند. انتظار می‌رود این انتخابات که بسیار تأخیر شده است در 28 میزان راه اندازی شود. اداره دفاع از رسانه‌های آزاد در افغانستان نه حکومت را متهم ساخته است که مانع نشر راپورهای تحقیقاتی می‌شود. رئیس این نهاد مجیب خلوتگر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت برای کم و بیش 60 رسانه که گزارش‌های تحقیقاتی تهیه می‌کنند مشکل اساسی این است که دسترسی آنها به معلومات محدود است و مقامات در این ساحه با آنها همکاری نمی‌کنند. به گفته او بی‌امنیتی و نبود امکانات مالی مشکلات دیگر در راه کار این رسانه‌ها می‌باشد. مقامات اداره زمین در افغانستان میگویند تا حال تقریبا 100 هزار جریب زمین دولتی را تثبیت کردند. مسئول روابط عامه این اداره و سخنگوی آن حشمت الله ناصری امروز به رادیو آزادی اظهار داشت بانک معلوماتی این اداره دولتی از آغاز کار خود تا حال در یک ماه گذشته 99224 جریب زمین دولتی را در 28 ولایت تثبیت کرده است. در افغانستان غصب زمین‌های دولتی یک مشکل عمده می‌باشد و از جمله 1 میلیون جریب زمین غصب شده توسط زورمندان در افغانستان 300 هزار جریب آن زمین‌های دولتی است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه فیر هوایی و استفاده گاز اشکاور توسط پلیس علیه مظاهره کنندگان در شهر کراچی پاکستان امروز یک نفر کشته شده است. برخورد در جریان یک مظاهرات به خاطر مفقود شدن یک دخترک 7 ساله و کشته شدن وی در این هفته برگزار شد. مظاهره کنندگان پلیس را به غفلت متهم ساختند. پلیس میگویند که در برخوردها 10 نفر که اکثرا سربازان پلیس بودند زخمی شدند. یک افسر ارشد پلیس امیر فاروق اظهار داشت که یک دختر 2 روز پیش مفقود شد و جسد وی دیروز 16 اپریل در بین درخت‌ها در منطقه غربی کراچی به دست آمد. در معاینات ابتدایی معلوم شده است که این دختر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و خفه شده است. 3 عضو قوای امنیتی ایران در حمله شورشیان مظنون در نزدیکی سرحد این کشور با پاکستان کشته شدند. به گفته خبرگزاری ایرنا ایران این حادثه امروز رخ داده است. خبرگزاری اینا با اقتباس از یک اعلامیه سپاه پاسداران انقلاب ایران خبر می‌دهد که نوشته است یک افسر پلیس ایران در یک پسته شهر سرحدی میرجاوت در ایالت سیستان بلوچستان هدف قرار گرفته و دو سرباز دیگر وقتی که موتر آنها با یک ماین جاسازی شده برخورد کرد جان دادند. در اعلامیه همچنان آمده است 3 نفر که به نوشته آن تروریستان بودند در حمله قوایم مسلحین کشور نیز کشته شدند. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با صدراعظم آلمان انگلا مرکل تلفنی تماس گرفته و در مورد وضعیت سوریه و پروژه جنجال برانگیز پایپلاین بالتیک صحبت کردند. در اعلامیه کرملین آمده است که پوتین در این صحبت بر حمله هوایی آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سوریه انتقاد کرده است. پوتین همچنان گفته است که این حمله هوایی تلاش‌ها را برای پایان دادن به بحران 7 ساله سوریه ضربه زده است. و پارلمان ارمنستان با وجود اعتراضات سرش سارکاسیان را به حیث صدراعظم این کشور تایید نمود. رهبران احزاب مخالف این اقدام را یک تلاش کنترل قدرت از سوی رئیس جمهور خواندند. امروز در پارلمان ارمنستان طوری که انتظار می‌رفت حزب حاکم جمهوری ها و حزب متحد آن با آسانی توانستند سارکاسیان را به حیث صدراعظم تایید کنند. در پهلوی وی برای این کرسی کسی دیگر کاندید نبود. مخالفین او را متهم می‌سازند که از این طریق می‌خواهد سیستم پارلمانی را در ارمنستان تقویت کند و دوام قدرت خود را یقینی نماید. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر از همراهی شما. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. پس از پایان یک درگیری در منطقه سرحدی در ولایت خوست، تکنون رئیس اجرایی می گوید برای جلوگیری از تکرار آن کار می کنند.
حالا مقامات نظامی و دیپلماتیک دو طرف با یکدیگرشان در تماس هستند.
مردان مسلح بر مسافران در شاهراه غور هرات تیر اندازی کردند. این هم یک شاهد عینی.
موتور استاد کرد، طاقت مشتکر رو تلاشی کرد، تمام سایش بر کرد، نفره زد دیگه.
در کنار این، نگرانی نی از وضعیت خبرنگاران در غرب افغانستان.
وضعیت هرات ما فکر میکنم نگران کننده است. حکومت مرکزی با اعزام هیئت مشترک رسانه ها و حکومت وضعیت را یک بار دیگر بررسی بکنند.
در مسائل شرق میانه، مقام های روسیه میگویند قرار است یک تیم بین المللی کارشناسان امور اسلحه کیمیایی امروز به شهرک دوما در قطعه شرقی سوریه برسد. بیشتر خواهید شنید. پیش از همه می‌پردازیم به این موضوع که رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته تماس‌ها میان مقامات نظامی و دیپلماتیک افغانستان و پاکستان به خاطر جلوگیری از تکرار دوباره حملات از آن سوی مرز بالای خاک افغانستان ادامه دارد. عبدالله امروز به رسانه‌ها گفت که در رویداد زازی میدان ولایت خوست مردم افغانستان ملامت نبودند، بلکه تخطی از سوی پاکستان صورت گرفته است. جاوید حسنزاده در این گزارش جزئیات بیشتر را به شما پیشکش می‌کند.
پس از ختم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و نظامیان پاکستانی در منطقه زازی میدان ولایت خوست و دندپتان ولایت پکتیا، ریاست اجرایی افغانستان میگوید تماس‌ها میان مقامات دو طرف برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای ادامه دارد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رسانه‌ها در کابل گفت تخطی از جانب مقابل صورت گرفته و در این درگیری تلفات نیز با جانب پاکستان وارد گردیده است.
حالا مقامات نظامی و دیپلماتیک دو طرف با یکدیگرشان در تماس هستند که این مسئله باز تکرار نشود و مسئله ختم شده، ولی تماس ها جریان دارد. مردم پاکستان در این قضیه ملامت نبودند، بلکه تخطی از جانب دیگر صورت گرفته بود. مردم افغانستان در این قضیه ملامت نبودند، بلکه تخطی از جانب دیگر صورت گرفته بود.
آقای عبدالله همچنان گفت که اجساد نظامیان پاکستانی از سوی افغانستان به جانب پاکستان تحویل داده شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است هیئت پاکستانی که به ولایت خوست آمده بودند نیز پذیرفته‌اند که تخطی از آن سوی خط دیورند صورت گرفته است. مقامات امنیتی ولایت خوست صبح روز یکشنبه از آغاز درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد خط دیورند در ولایت خوست خبر دادند. سمونمل عبدالحنان سرپرست آمریت امنیت ولایت خوست به رادیو آزادی گفته بود که نظامیان پاکستانی در منطقه زازی میدان و پاراچنار به این طرف عبور کرده و بعداً بالای مردم ملکی و پاسهای امنیتی انداخته همان را اجرا کردند. وی همچنان گفت پس از این حمله نیروهای افغان به پاسخ این حمله پرداختند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان در این رویداد 17 تن کشته و زخمی شدند.
اول خدادی قربانی استای بود.
ما قربانی های مردم را ستایش می کنیم و در حمایت از آنها قرار داریم و جوانان مناطق سرحدی به شمول زازه میدان اگر در کنر، ننگرهار، پکتیا و دیگر ولایت هستند برای مسلح شدن آنها ترتیب تنظیم گرفته شود تا از خاکشان دفاع کنند.
در این حال مشران جرگه از امریکا و ناتو خواست تا در خصوص این گونه حملات موقف مشخص اتخاذ نمایند و یا در تجهیز و تامین نیروهای افغان تلاش کرده و فشارها بالای پاکستان را بیشتر سازد. در این حال وزارت دفاع افغانستان نیز از حمایت مردم ابراز خوشبینی کرده و میگوید که نیروهای امنیتی در حال حاضر در دفاع از کشور قرار داشته و از جان و مال مردم حفاظت میکنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماست. یادآور میشوم که از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج می توانید برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با استقبال از اظهارات اخیر جنرال جان نیکلسن، قمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، میگوید که افزایش فشارهای جهانی بر پاکستان ممکن است و پروسه صلح افغانستان کمک کند. جنرال نیکلسن با تازگی گفت که آمریکا فشارها بر پاکستان را افزایش می‌دهد. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان در این مورد اظهاراتی داشته که همه اینها در این گزارش مفصل که نسیم شفق تهیه کرده است.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از امریکا می خواهد تا در کنار فشارهای دیپلماتیک و وضع تحریم‌های اقتصادی بر پاکستان، پناهگاه‌های مخالفان مسلح در آن کشور را نیز هدف قرار دهد. عرفان الله عرفان، منشی دوم این جرگه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که افزایش فشارها پاکستان را وادار می سازد تا با پروسه صلح افغانستان همکاری کند.
در جاهایی که پناهگاه های امن برای مخالفین افغانستان و چه در داخل افغانستان چه در بیرون افغانستان در روز باید تمرکز صورت گیره و همچنین فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای پاکستان وارد شده تا پاکستان متقاعد بشه که به مردم افغانستان کمک بکنه، ولی اگر تنها به حرف باشه و به زبان باشه و صداقت نباشه فکر نکنه که ما به نتیجه مطلوب برسیم.
جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیز روز دوشنبه در کندهار گفت که فشارهای آمریکا بر پاکستان بیشتر خواهد شد تا با پروسه صلح افغانستان کمک کند. آقای نیکلسن در این مورد گفت: وی میگوید چنانچه شما صدای صلح را بلند کرده اید، فشارها نیز باید ادامه یابد. این فشارها دیپلماتیک، اجتماعی و نظامی خواهد بود. فشار دیپلماتیک یعنی ما باید بر پاکستان فشار را بیشتر سازیم تا با پروسه صلح افغانستان همکاری نماید. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، حدود دو ماه پیش در نشست دوم پروسه کابل گفت که حکومت این کشور حاضر است با طالبان مسلح مذاکرات بی قید و شرط را انجام دهد. آقای غنی گفت که اگر طالبان مسلح با گفتگوهای صلح حاضر شوند، حکومت آنان را به حیث یک جنای سیاسی خواهد پذیرفت. اما گروه طالبان تا هنوز به این خواست پاسخ روشن و رسمی ارائه نکرده است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان نیز از افزایش فشارها بر پاکستان استقبال می‌کند و می‌گوید که اگر اسلام آباد با پروسه صلح این کشور همکاری نمی‌کند، آن را اخلال ننماید. احسان الله طاهری، سخنگوی این شورا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان یکی از کشورهایی است که اخلالگری بیشتر در پروسه صلح افغانستان داشته، تا به حال هم متأسفانه گام‌های عملی نبرداشته و این که فشار وارد میشه سرشان، این به این معنا است که اونا مجبور میشن به مسابقه یک همسایه که باید روابط نیک خود را آغاز بکنن با افغانستان و در پروسه صلح افغانستان اگر کمک نمی کنن هم اخلال نکنن.
پیش از این شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان گفته که با پروسه صلح افغانستان نسبت به هر کشور دیگر کمک های زیادی را انجام داده و اسلام آباد می خواهد تا صلح در افغانستان تامین گردد. از سوی هم محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه در نشست ولسی جرگه گفت که طالبان مسلح سرگرم گفتگو در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هستند. آقای خپلواک همچنان اظهار داشت که اگر طالبان تا 3 ماه به گفتگوهای صلح حاضر نشوند، پلان دوم و حتی سوم نیز روی دست است، اما آقای خپلواک در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرد.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، میپردازیم به این رویداد که مردان مسلح بر سرنشینان یک موتر در شاهراه غور هرات تیراندازی کردند. آنانی که از این حمله جان به سلامت بردند میگویند دو فرد مسلح که لباس نظامی پوشیده بودند صبح امروز موتر حاملشان را متوقف کردند. جزئیات رویداد در این گزارش از عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور.
شماری از افرادی که از این رویداد جان سالم به در بردند میگویند که این رویداد هنگامی به وقوع پیوست که آنان به سمت فریسکو مرکز غور در حرکت بودند. فاطمه و اسحاق دو تن از شاهدان عینی به رادیو زدی میگویند حمله کننده ها دو تن بودند و لباس نظامی بر تن داشتند. آنان میگویند که این افراد ابتدا تمام اموالشان را گرفتند و سپس آنها را گلوله باران کردند که از میان 12 سرنشین 3 تن جان باختند، 2 تن زخمی شده و 1 تن دیگر جان سالم به در برده است. به گفته آنان حمله کننده ها بعد از آن که زنان و کودکان را جدا نمودند تنها بر مردان شلیک کردند.
ما دیدو نفر لباس نظامی داشت جان چوبت چست کرد موتر استاد کرد طاقت مشتکر را تلاشی کرد. این نفر گفت از اینجا برید کمک سوتر نفر ورد سوتر دانجر اونجا بازم طاقت مشتکر را تلاشی کرد تمام سایش بر کرد نفر زد دیگه خمی
زیرا دامدیم در میدان اگر رسیدم یک رفیق ما مریض بود به کلینیک بردیم مسموم شده بود میر دوا کردیم با درکت کردیم آمدیم که یک دو نفر نظامی استاد بود باز مرگ استاد کرد امیر میدم از یار میاد چیشتم که امیر شما بودم مزه میت پس کجا هستین گفت دیکوندی مزه نمیجی کلاس بند کرد.
از سوی هم دکتر نصیر نظیری سرطبیب شفاخانه ولایتی غور میگد که 2 زخمی به این شفاخانه آورده شده اما وضعیت صحی آنان نگران کننده میباشد.
تاکل هم 2 زخمی به شورای عاجل مراجعه کرد آوردن توسط پلیس و پایوازان خود از نا آورده شده که وقتی ما مریضو رو تخلیه کردن دیدیم حالت هر دو تا وخیمه هر دو تا نیاز به کمک های عاجل داشتن.
در همین حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تایید این رویداد میگوید که عامل این حمله گروه طالبان است که موتر حامل باشندهای ولسوالی های سنگتخت و بندر ولایت دایکندی را مورد هدف قرار دادند.
در شهرهای غور و هرات یک موتر فلانکوچ مسافربری توسط افراد مسلح مخالف دولت بالای شوفر صورت میگیره. در نتیجه 3 تن از هموطنان دفاع ما جان خود را از دست میدن و 2 تن دیگر زخمی میشن.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی و یا هم گروهی به عهده نگرفته است. گروه طالبان در مسیر شورای غور هرات حضور گسترده دارند و افزون بر اخوزیا هرازگاهی دست به گروگانگیری، لتکوب و حتی قتل مسافرین میزنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نای گفته که وضعیت رسانه ها در هرات بحرانی است. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید که نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده است.
در تحقیقات اخیر نهاد حمایت کننده رسانه آزاد افغانستان یا نی آمده است مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به اطلاعات و در تقابل قرار گرفتن حکومت با خبرنگاران از چالش های عمده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی این نهاد روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت وضعیت رسانه ها در هرات بحرانی است و حکومت باید یک هیئت را به خاطر تحقیق در این مورد به هرات بفرستد.
حکومت در تقابل و دشمنی با رسانه ها قرار گرفته و برای مسئولیت خبرنگاران هیچ اقدام نمی کنند. سخنگوی ها وقتی در کنفرانس ها ظاهر میشن انگار هیچ سوال را پاسخ نمیگن و چیزایی را که خودشان دوست دارن میگن و در مقابل سوال خبرنگاران خاموش هستن. به هر حال وضعیت هرات من فکر میکنم نگران کننده است. حکومت مرکزی با اعزام هیئت مشترک رسانه ها و حکومت وضعیت را یک بار دیگر بررسی بکنن.
این نهاد میگوید اخیراً بالای یک رسانه محلی در این ولایت حمله شد و یک خبرنگار تلویزیون محلی آن ولایت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس زندانی شد و ده‌ها قضیه دیگر از جمله مشکلات خبرنگاران در این ولایت شمرده می شود. این در حال است که به گفته نی در چند هفته گذشته چند قضیه خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته، از جمله مسعود حسینی عکاس آژانس خبری اسوسییتد پرس، عکاس تلویزیون آریانا و مدیر بخش خبر رادیو شیبه شامل آن است. اما مقام‌های هرات گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری با خبرنگاران را رد می‌کنند و می‌گویند آنان همواره تلاش کردند تا معلومات را در وقت معین آن در اختیار رسانه‌ها قرار بدهند. جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات چنین گفت:
در هفته 3 روز رؤسای ادارات دولتی گزارش فعالیت خبرنگارا شریک می‌سازند و به سوالات اینا پاسخ می‌دهن و در این زمان هدایت و تاکید مقام ولایت هرات است تا خبرنگاران حمایت بشن و در راستای فراهم ساختن تسهیلات بیشتر اقدامات جدی بکنند.
از سوی هم شمار از خبرنگاران افغان میگویند اگر حکومت به وضعیت خبرنگاران توجه جدی نکند، خشونت در برابر آنها افزایش خواهد یافت و در کنار آن آزادی بیان در کشور تحت پرسش قرار خواهد گرفت.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. میپردازیم به موضوع دیگر در مورد افغانستان که رئیس اجرائیه حکومت گفته اداره‌ها باید زمینه کاری مسئول و مناسب را به زنان فراهم سازند. عبدالله امروز در محفل فراغت 400 زن که از طریق برنامه کارآموزی موسوم به پروموت زمینه آموزش برایشان آماده شده، گفت که اصلاحات در حکومت بدون حضور فعال زنان ناممکن است. جزئیات در این گزارش از آرزو غیاسی.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید هرچند حکومت وحدت ملی در خصوص فراهم نمودن فرصت‌های کاری به زنان اقدام کرده است، اما کافی نیست. عبدالله روز سه‌شنبه در نشست فراغت 400 زن از برنامه کارآموزی پروموت گفت که حضور فعال زنان در امور سیاسی، اجتماعی و حکومتداری میتواند آینده روشن افغانستان را تضمین کند.
ما در یک مدتی در یک زمانی که افغانستان در بحران بوده و امروز هم متاسفانه جنگ در کشور ادامه داره، ما عقب ماندیم و این عقب ماندگی را کار و زحمت و تلاش و سرمگیری شما میتونه که جبران بکنه. شما با حفظ امی نتورک یا شبکه در بین خودتان یک قوت به قوت میتونید تبدیل شوید، قوت برای اصلاحات.
برنامه کارآموزی پروموت توسط اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا به هدف تقویت زنان افغان در بخش‌های مختلف ایجاد شده است. این برنامه برای 5 سال است که به اساس معلومات اداره انکشافی آمریکا $200 میلیون هزینه برمی‌دارد. قرار است تا سال 2020 میلادی در چوکات برنامه کارآموزی پروموت 75,000 زن افغان در بخش‌های مختلف آموزش ببینند. تا کنون هزاران زن افغان از این برنامه سند فراغت به دست آوردند. در این حال برخی از زنان تازه فارغ شده از برنامه کارآموزی پروموت این برنامه را مفید عنوان کرده، ولی میگویند که هنوز هم مشکلات زیادی در برابر کار زنان در افغانستان موجود است. سهیلا سادات و وجمه ابراهیم خیل دو تن از آنان میگویند:
آزار وضعیتی که در داخل ادارات وجود دارد به خاطر میگه در ادارات ملکی است و همچنان وقتی که یک دختر اذیت ببیند دل سرد میشود، نمیخواهد دیگر در محل کار کند.
دولتی ادارات که و ډیر مهمه مسله دغه تبعیض مسله ده چې آزار و اذیت کیږي، او دغه مسله ډیره جدید باید ډیره جدی په نظر کې ونیول شي. زمينه باید مساعد شي ورته د کارآموزانو ته چې دوی زحمت ویسته هم دي.
با این همه نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این نشست گفت که برای کار زنان در ادارات سهولت‌های لازم در نظر گرفته شده است. اما شماری از زنان تازه فارغ شده از برنامه کارآموزی پروموت انتقاد می‌کنند که حکومت در زمینه عملی کردن تعهداتش در بخش تقویت زنان و ایجاد محیط مسئول به آنان کوتاه آمده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام های روسیه میگویند قرار است تیم بین المللی کارشناسان امور اسلحه کیمیایی به شهرک دوما در قوطه شرقی سوریه برسد. آنان گفتند که این گروه درباره حمله کیمیایی مزنون تحقیق میکنند. برخی از گزارش ها حاکی از آنند که این حمله را رژیم سوریه انجام داده. از زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اداره جهانی نظارت از اسلحه کیمیایی دیروز گفت به ناظرین اجازه ورود به محل حادثه کیمیایی در دوما داده نشده است. احمد آزمکو سکرتر جنرال این اداره گفت تیم تحقیقاتی ما تا حال در دوما مستقر نشده است. آزمکو به یک جلسه اضطراری که در مقر این نهاد در هاگ هلند دایر شده بود گفت مقامات سوریه و روسیه به تیم تحقیقاتی اداره نظارت از سلاح کیمیایی گفتند که راه‌های دوما مشکلات امنیتی دارند و قبل از آن که کسی برای انجام تحقیقات به محل مستقر شود روی این مشکلات باید کار شود. ایگور کریلوف رئیس واحد محافظتی رادیولوژیک، بیولوژیک و کیمیایی روسیه دیروز در یک کنفرانس خبری در سفارت روسیه در هاگ به خبرنگاران گفت هنوز هم مشکلات در راههایی که به دوما می انجامند موجودند و به روز سه‌شنبه این راه ها از سوی کارمندان خدمات امنیتی ملل متحد کنترل خواهند شد و به روز چهارشنبه متخصصان اداره نظارت از اسلحه کیمیایی به محل دست خواهند یافت. در این حال هدر نوبرت یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در مورد کندی در آغاز تحقیقات این هیئت امروز گفت
We'd like to see them get in. Of course, they're the impartial body.
وی میگوید ما میخواهیم این هیئت وارد منطقه شود. البته که این یک نهاد بی‌طرف و مستقل است که کشورهای زیاد به شمول آمریکا با آن اتکا دارد. ما دیده ایم که روسیه تلاش داشته است راه دوما را مسدود ساخته و این موضوع را پیچیده تر سازد. در حمله مزنون کیمیایی 7 آوریل در دوما 43 تن کشته شدند که به گفته سازمان صحی جهان قربانیان از گاز کیمیایی خفه شدند. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در پاسخ به این حمله مزنون کیمیایی حملات هوایی را بر ساختمان‌های حکومتی سوریه به تاریخ 14 آوریل انجام دادند. رسانه‌های حکومتی سوریه امروز گزارش دادند که قوای دفاعی هوایی سوریه چندین راکت فایر شده بر ولایت مرکزی حمص را خنثا نموده و سقوط دادند. ولی چند ساعت بعد از این ادعا پا کشیده شد. تلویزیون دولتی سوریه گفت سیستم دفاعی این کشور هشدار غلط داده است. یک ملیشه طرفدار حکومت سوریه به شرط افشا نشدن نامش به رویترز گفت این هشدار نادرست سیستم دفاعی هوایی سوریه در نتیجه یک حمله مشترک الکترونیکی اسرائیل و آمریکا که سیستم رادار سوریه را هدف قرار دادند به صدا درآمد. نماینده آمریکا در اداره نظارت از سلاح هسته‌ای دیروز گفت روسیه شاید به هدف خدشه‌دار ساختن کار اداره نظارت از سلاح کیمیایی شواهد را از محل حادثه برداشته و محل را پاکسازی کرده باشد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی از لاسم از ولایت بلخان و ولسوالی قاسم قیره خلدس و پتیر و روینج. مدت 8 سال می شود که در جنگلات خدمت می نمایم و جنگلات بی‌رحمانه قطع می شود. توجه صورت نمی گیرد از ارگان های دولتی.
بله سلام علیکم. من از ولایت قندوز و ولسوالی قلعه‌زال سیف‌الله‌خان گپ می زنیم. امی جنگلاتی ولایت قندوز و ولسوالی قلعه‌زال بنامی منطقه سرخپیتل میگه. امی جنگلات برادر یک تیکه زورواکه است، اربکی است، دیگه کماندانه است، سابقه دار است. یک دانه جنگل نمانده. اعتبار به خدا بکو، به من نکو. امی مردم مالدار که است، علی پیل امی خوشحالی آمد. اگر امی جنگلات میشد، امی جا میدر آمد، مالای خود میبرد، امی جا جای بجای میکرد برادر. یک چند روز، یک پنج روز، یک ماه، یک دو ماه، یک گذره و پازش میشد. یادار نامی جنگل خونه من دیگه دیر تنامی جنگلات ما و شما، آینده ما و شما خراب شد، برباد شد.
پیام شما، نظر شماست.
با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا باز هم ساعت 7 صبح چشم برایتان خواهیم بود. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای امروز خداحافظ. اکنون شما می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.